سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. زرباهنگ با اجرای ماهگل مقتدر در رادیو سوینا.
و هزاران درود به تک تک شما همراهای خوب و درجه یک زرباهنگ رادیو سوینا. من ماهگل مقتدر از اینکه امروزم در کنارتونم خیلی خوشحالم. ممنونم که زرباهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردین و این دقایق رو با ما سپری میکنین. امیدوارم دقایق ناب و درجه یکی رو در کنار هم سپری کنیم و کلی حال دلامون بهتر بشه. خیلی ازتون ممنونم که کنار ما هستین. شمایی که از شنونده های درجه یک و پرپا قرص ما هستین میدونین که توی اپیزودهای قبلی که با آقای محسن شریفیان نازنین داشتیم در موزه گنجینه موسیقی ارامنه بودیم و داشتیم اطلاعاتی در این باره به شما منتقل میکردیم. دیگه ژانویه است و ارامنه و مسیحیان عزیز و کلی جشن و پایکوبی و حال خوب و ما هم خب گفتیم که از این حال خوب عقب نمونیم و بریم سراغ ارامنه و بپردازیم به موسیقی ارامنه. برای شمایی که شاید اپیزودهای قبلی ما رو نشنیده باشین یه توضیح کلی در مورد گنجینه موسیقی ارامنه و موزش بهتون بدم و بریم سراغ ادامه برنامه. گنجینه موسیقی ارمنیان جلفای نو اصفهان در روز 2 فروردین 1400 در محله سنگ تراش‌های جلفای نو اصفهان افتتاح میشه. زویا خاچاتور مدیر گنجینه موسیقی ارامنه بودن و الان دیگه ایشون بازنشسته شدن و خانوم آرلت هایراپتیان که ما در برنامه داریمشون مدیر فعلی گنجینه موسیقی ارامنه هستن و ایشون هم راهنما هستن هم در کل مدیر این مجموعه هستن. طبقه اول این گنجینه دارای اتاق‌ها و غرفه‌هایی هستش که مخاطب رو با موسیقی ارامنه آشنا می‌کنه. پیشینه اجرای موسیقی در جلفای نو روش نوت‌نویسی در مراسم کلیسای ارمنی معرفی و نقش زرباهنگ و ادوات کوبه‌ای در کلیسای ارمنی از بخش‌های این مجموعه با ارزش هستش. طبقه دوم گنجینه موسیقی ارمنیان در جلفای نو مجهز به سالن اجرا، کتابخانه صوتی، اتاق آموزش، کارگاه سازسازی و اتاق معرفی مشاهیر موسیقی ارمنی ایران و جهانه. بسیار خوب، اینم توضیحات کلی بود که من در اختیارتون گذاشتم. حالا میخوام بریم خلاصه ای از دوتا اپیزود قبلیمون رو با همدیگه بشنویم و یکم به فضای اون موزه و فضای گفتگوی آقای شریفیان و خانم هایراپتیان نزدیک بشیم و دوباره برگردیم بریم سراغ امروزمون.
گنجینه موسیقی ارامنه، موزه موسیقی ارامنه در واقع 4 ساله که تأسیس شده، یعنی توی ساختمانی که الان ما حضور داریم. این ساختمان از دوره قاجاره و خانواده آرام آبراهامیان، خانواده یک خیری بودن که این ساختمان رو به یاد ایشون خریداری میکنن و تبدیل به پرورشگاه میشه، یا تبدیل به در واقع همون با کاربری یتیمخانه و پرورشگاه. و سال 2002 به بعد که دیگه هیچ کودک بی سرپرستی برای نگهداری نبوده، در واقع کاربری اینجا با ایده‌ای که داشتن اون موقع تبدیل به موزه میشه، یعنی یه قسمت‌هایی از موزه به عنوان مرکز ریهرسال، مرکز تمرین گروه‌های کر موسیقیمون، گروه‌های کر کلیسا و گروه‌های کر آواز موسیقی ارامنه باقی میمونه و قسمت‌هایی رو که الان با هم میبینیم تبدیل به موزه میشه. نوازنده های فولکلور، نوازنده های عامیانه‌ای که اون موقع بودن، سازهایی رو در اختیار داشتن، مثل دودوک که ساز اصلا مختص ارمنستانه، از 1200 سال قبل از میلاد مسیح این رو داشتن و بعضی مورخ ها حتی قید کردن از 1500 سال قبل از میلاد مسیح. تار بوده و حتی دوره های بعدی استفاده از کمانچه بربط. شاراگانای ما چند دسته داشتن، یعنی مراسم روزانه، مراسم اعمال کلیسایی مثل ازدواج، مثل غسل تعمید و حتی مراسمایی که مربوط به اعیاد خاص بودن، مثل عید پاک، مثل تولد مسیح، یعنی همه اینا رده بندی های خودش و نوع موسیقی و آوای مخصوص به خودش بوده. جوغا به زبان ما یعنی جایی که به داشتن تاجرای ابریشم شهر است. جولفا اون معادل فارسی ترکیش بود و به جولفا معروف شد. جولفای قدیم همون منطقه ارمنستان غربی میشه که الان با اسم جدیدش نخجوانه. این کوچناکه اسمش، این ساز، ببخشید، ناقوس اولی است. چون ببینید ناقوسای کلیسای ما به این شکله که توی برج ناقوسای با ارتفاع 10 متر یا بیشتر از زمین قرار میگیره. اصلا فلسفه ناقوس براتون اول بگم چیه؟ بله، آلیاژ از چند تا فلزای مختلف. اول فلسفه ناقوس رو براتون بگم چی، اصلا برای چی باید تو کلیساها باشه. ببینین اون موقع فضای مجازی مردم در اختیار نداشتن، وقتی توی کلیسای قرار بود مراسم مذهبی انجام بشه، خب باید این رو یه طوری خبر میدادن که مثلا مردم اون محله بدونن تو این کلیسا داره یه مراسم عبادی انجام میشه. اگر دوست دارین امتحان کنین، این وسیله‌ایه که به فارسی کشوت، ترجمه فارسی اولا براش نداریم، همون ریپیدین که همه انگلیسی و کشوت به زبان ما، به زبان ارمنی همون رو به فارسی کشوت میگیم. خب این فلسفهش اصلا چیه؟ ببینید این به عنوان یک وسیله موسیقی که موقع مراسمای کلیسایی شماس ها باز این رو به صدا در میارن توی قطعه های خاصی از انجام مراسم عبادی، داره حرکت صدای بال فرشته ها رو تداعی میکنه در واقع،
و یه سری زنگ هم در واقع اطرافش هست،
صدای بال فرشته ها. ناقوسای کلیسای از آلیاژهای مختلفی تهیه میشد و به خدمتتون عرض کنم که اون موقع امکان ساختش، یعنی همه اینا توی جلفای نوع اصفهان فراهم نبود، حتی خیلیاش رو از هندوستان، منطقه کلکته، گوا و کلکته که ما اونجا اجتماع ارمنی نشین از تاجرای ابریشم داشتیم و خیلی از مشاغل رو اونجا خیلی به حالت پیشرفته ادامه میدادن، سفارش میدادن اینجور ناقوسا رو براشون، آلیاژش رو درست میکردن و به اینجا میآوردن برای استفاده. و اگر امتحان کنی هیچ کدومشون صدای شبیه به هم ندارن، یعنی با آلیاژشون رو جوری می‌ریختن که صدای راه ها تازه وقتی که با هم تنابش از پایین کشیده می شد مجموع این صداها اون ناصدای ناقوسی بود که الان تو همه مراسم های عبادی تو همه دنیا به گوش می رسه. خب دقیقا
بله، اینم از خلاصه یه دوتا اپیزود قبلیمون. همراهمون باشین بریم سراغ اپیزود امروز. خب توی یه بخش دیگه از موزه میریم جایی که چندین مجسمه وجود داره. اول میریم سراغ سازهای مشهور ارمنی که با نامی مواجه میشیم که برای خود منم واقعا شگفت‌انگیز بود و به اطلاعات خود منم اضافه کرد و من واقعا نمیدونستم که جزء سازهای ارمنی محسوب میشن. بریم با هم بشنویم که از زبان خودشون شنیدن یک حال و هوای دیگه ای داره. همراه ما بمونین.
الان ما جذابترین و مهمترین قسمت اول موزه این آیکون رو در اختیار داریم.
حالا من یه چیزی بهتون بگم، از اولی که ما موزه رو داریم میبینیم همش میگه جذاب، ولی واقعا ببینیم تار یحیی و داستان تار یحیی در اصفهان چیه.
یحیی سازندش ارمنی بوده، آقای بودن به اسم هوانس آبگاریان و چون اون موقع حالا فارسی سختشون بوده تلفظ کلمه هوانس، اسم هوانس میگن یحیی.
من خودم نمیدونستم که البته بعد الان باید فکر میکردم که یحیی احتمالاً یه اسم ارمنی باشه، ولی نمیدونستم که یحیی یکی از ارامنه بوده.
تخلص هنریشون به همین نام معروف میشه و همینطور تارهایی که میسازن به اسم تار یحیی معروفه. خب اول توضیح بدم. ببینین تار ساز مشترک خاورمیانه، تار ایرانی، تار سوری، تار آذری، ارمنی ما داریم، ولی یحیی هنوز جز گرونترین تارهای دنیاست، تارهای ساخته دست ایشون، چون به جرأت سبکی که ابداع کردن هیچ کی نتونست، حتی کسایی که خواستن به نام ایشون تار سازی کنن با این ویژگی های منحصر به فرد خودشون درست کنن. یعنی نحوه قسمت های استخوانی که توی سیمگیر تار ایجاد میکردن و یه سری ویژگی های صوتی که استاندارد خاصی داشتن تو انجام این کار و هیچ کدوم از تاراشون صدای متفاوت نمیداد با اون یکی، یعنی این جزء اصول اولیه کارشون بود. اگر اینطوری بود با وجود زمان طولانی که میگذاشتن، یک سال و نیم تا یه تار کامل میشد، اگر مد نظر خودش نبود اون استاندارد صوتی که همیشه از تاراش به گوش میرسید، همونجا مینداخت تو آتیش میسوزون با وجود زحمت و زمانی که براش گذاشته بود.
خیلی هم عالی. بریم اطلاعاتی در مورد یحیی من در اختیارتون بذارم. هوانس آبکاریان معروف یحیی تارساز فرزند خاچیک نجارباشی در سال 1254 یا 1255 خورشیدی در یکی از محله‌های قدیمی جلفای اصفهان به نام محله سنگتراش‌ها به دنیا آمد. او به یحیی دوم نیز معروف است. وی ابتدا وسایل موسیقی و طرز ساخت اونها رو از پدرش آموخت و کم کم پا رو فراتر از الگوی پدر گذاشت و برای شروع کار از الگو و اندازه های تار استاد فرج الله تقلید کرد. از ویژگی های تار یحیی نکته هایی است که استادان قبل و بعد اون کمتر بهش توجه داشتن. یحیی اولین سازنده‌ای بود که از ابتدای کار روند کیفی ثابت و مستمری به اصطلاح امروزی استانداردی رو برای کار خودش در نظر گرفت. مقایسه آثار متعدد بر جای مانده از او حکایت از آن دارد که انحراف معیار در آثار متعدد استاد یحیی بسیار ناچیز و در حد صفره. تمامی تارهای به جا مانده از او حتی از نظر کوچکترین معیارها و اندازه‌های فنی و الگو اختلاف چندانی با یکدیگر ندارند. البته با در نظر گرفتن این نکته که یحیی در سه اندازه بزرگ، متوسط و کوچک تار می ساخت. امری که بیشتر از یک کارخانه با فناوری نوین مورد انتظار تا از سازنده‌ای در کارگاهی کوچک و ابتدایی. میگن صبر و حوصله یحیی در آماده سازی چوب توت راز ماندگاری سازها و تنین خوش صدای اونهاست. نقل شده که یحیی کنده های توت رو در حاشیه زاینده رود میبسته تا آب به مرور زمان کنده ها رو از شیرابه خالی کنه. سپس بعد سالی آنها را به نانوایی برده و سالی دیگر کنده ها در کنار تنور نانوایی خوش می شدن. سالی دیگر را نیز در دمای کارگاه سپری می کردن و آنگاه زیر تیشه استاد تارساز قرار می گرفتن. خوشخوانی و خوشدستی تار یحیی به چند عامل مهم دیگر نیز بستگی دارد که عبارتند از طرز ساخت کاسه، شیوه نصب دسته به کاسه، عمل آوردن روی دسته، اندازه های نسبت کاسه به دسته، تناسب کاسه بزرگ با کاسه کوچک، نفیر داخل کاسه، تراش داخل کاسه، تناسب داخلی حجم کاسه بزرگ و کوچک و مهمتر از همه اینکه یحیی خرکی را که اولین بار روی تار قرار می‌داد تا آن را امتحان کند اگر از نظر صدادهی مقبول واقع می‌شد دیگر اون رو تغییر نمی‌داد و این خرک رو همیشه بر روی تار نگه می‌داشت. هر ساله آقا حسین قلی و میرزا عبدالله سفری به اصفهان می‌کردند و از ساخته های یحیی آزمون به عمل می آوردن. تار یحیی رو اشرف تارها و صدای اون رو یکی از بهترین صداهای ساطع شده از تار می دونن. یحیی در 28 بهمن 1310 در سن 56 سالگی در جلفای اصفهان درگذشت و در قبرستان ارمنیان در دامنه کوه صفه به خاک سپرده شد. ساسان سپنتا در کتابش سال مرگ او رو 1312 ذکر کرده و برخی دیگر نیز سال مرگ یحیی رو 1311 عنوان کردند. یحیی در زمان مرگ چیزی در حدود 56 سال سن داشته است. عده‌ای دلیل مرگ او رو استنشاق مداوم تراشه چوب توت ذکر کردند، چرا که چوب توت حاوی ماده سمی به نام آرسنیکه و استنشاق گرد سایده اون در طول زمان میتونه بیماری های تنفسی یا سرطان ایجاد کنه. به نوشته ساسان سپنتا، یحیی در ساخت تار اعجاز میکرده و تار یحیی گرونترین و مشهورترین تار دنیاست. بریم سراغ سازساز بعدی و ببینیم که با کی مواجه میشیم.
خب تار ملکم دانیلیان هست، تقریبا همزمان با هوان سابگاریان ایشون تارسازی داشتن، شهرتشون هم کم از ایشون نبود. ملکم دانیلیان هم باز همین سبک تارسازی ارمنی ایرانی رو ادامه میدن و مثلا من از شاگردای استاد یحیی میتونم استاد شهنازی رو اشاره کنم که هنوزم
جدید شهنازی یا نه
نوه هاشون الان هستن، ولی پدر بزرگشون شاگرد ایشون بوده.
بسیار عالی، اینم از این دوتا فردی که جزء سازهای مشهور ارمنی بودن. حالا میخوام دعوتتون کنم در اینجا توضیحات رو در مورد سبک معماری مکانهای مختلف در اون زمان توسط ارمنی ها رو بشنویم، مخصوصا در کلیساها، ببینیم چی کار میکردن که بدون صدا برداری و بدون اینکه از لوازمی مثل میکروفون استفاده کنن صدا به همه جای کلیسا یک دست برسه.
و الان ما اینجا معماری آگوستیک رو هم با هم میبینیم. اصلا چیه این نوع معماری؟
این که مربوط به دوره صفویه میشه نه؟
ببینین توی کلیساها، توی مساجد اصفهان، توی منجنا، حتی عمارت‌های تاریخی، به خصوص توی کلیساها خیلی نیاز بوده. چرا؟ چون موقع نه میکروفون بوده نه تکنولوژی خاصی، کلیساهای خیلی بزرگ، سالن خیلی بزرگ، صدا از اول تا اون آخر میخواست شنیده بشه. با این نوع معماری، حفره‌هایی که ایجاد میکردن، نوع حکاکی که روی دیوارا، توی ریسسا یعنی چهار گوشه گچبری سالن کلیسا انجام میشد، باعث انعکاس صدای نغمه‌های کلیسایی میشد و اون شخصی که آخر کنار ورودی وایساده بود با اون شخصی که اول ایستاده بود یک صدا رو میشنیدن.
یعنی در واقع این اتفاق که در دوره صفویه افتاده برمیگرده به ابداع ارامنه یا این که
مشترکه. ببینین معماری آکوستیک تو همه دنیا بوده. تاجرای ارمنی نوع سبک معماری گنبدا و اینجور معماری ها رو با خودشون میارن و توی اصفهان هم استفاده میشده.
خب بسیار عالی، ممنونم که تا اینجا همراه ما هستید. در ادامه میریم از آشیقها یا آشوقهای ارمنی بهتون میگیم. ما در بخشهای مختلف زرباهنگ با آشیقهای مختلفی از جاهای مختلف ایران صحبت کردیم، باهاشون حرف زدیم، از سازشون شنیدیم، توضیحاتی در مورد کاری که انجام میدن به ما دادن و الان میخوایم بریم در مورد آشیق یا آشوقهای ارمنی بشنویم و ببینیم چه وجه مشترکی بین اینها وجود داره. از همه مهمتر و جذابتر بخشیه که به همون توضیح میدن که چجوری یک آشیق به این درجه میرسید و بهش اصلا میتونستن اون موقع بگن آشیق یا آشوق. یه مراسم خاصی داره که بریم با هم بشنویم که برای من شنیدنش خیلی خیلی جذاب بود، میدونم شما هم کیف میکنید. بریم با هم بشنویم این بخش از گفتگو رو و دوباره برگردیم. خب بسیار عالی، ممنونم که تا اینجا همراه ما هستید. در ادامه میریم از آشیقها یا آشوقهای ارمنی بهتون میگیم. ما در بخشهای مختلف زرباهنگ با آشیقهای مختلفی از جاهای مختلف ایران صحبت کردیم، باهاشون حرف زدیم، از سازشون شنیدیم، توضیحاتی در مورد کاری که انجام میدن به ما دادن و الان میخوایم بریم در مورد آشیق یا آشوقهای ارمنی بشنویم و ببینیم چه وجه مشترکی بین اینها وجود داره از همه مهمتر و جذابتر بخشیه که بهمون توضیح میدن که چجوری یک عاشق به این درجه میرسید و بهش اصلا میتونستن اون موقع بگن عاشق یا عاشق. یه مراسم خاصی داره که بریم با هم بشنویم که برای من شنیدنش خیلی خیلی جذاب بود. میدونم شما هم کیف میکنید. بریم با هم بشنویم این بخش از گفتگو رو و دوباره برگردیم.
الان مجسمه ای رو ما اینجا داریم که دقیقا خیلی واقعی شبیه سازی کرده کار عاشوقا رو تو محله ها و کوچه برزنای اصفهان، دقیقا به همین شکل.
این این عاشقای آذریه چه فرق میکنه؟ حالا بجز اون در واقع کلاهی که سرشه، نوع دست گرفتن ساز و غیره.
بله.
اسم این ساز چیه؟
این تنبوره. اینم ساز آذریه، تار آذریه. ولی نحوهی که ایشون، ببینین این فرهنگ آشوب بعدها به آذریام انتقال پیدا میکنه، میگم مشترکه توی این همسایه ها و کشورهای این منطقه، ولی آشوب فرهنگش یه همچین چیزیه، دقیقا بازسازی شغل این افراد هست و یه شغل محسوب میشد. چون ببینین اون موقع قشنگ داستانای عامیانه، پندها و حتی از کتاب مقدس هم میخوندن،
بدیه
سرایی میکردن. بله، شروع میکردن با نوازندگی رو توی کوچه برزنهای مختلف، مردم دورشون اجتماع میکردن، گوش میدادن، یه چیزی یاد میگرفتن، حالا برای امرار معاششون هم بهشون مثلا لباس میدادن، بهشون غذا میدادن، اینطوری امرار معاششون ادامه پیدا کرد.
از چه داستانهایی استفاده میکردن؟ یعنی رفرنس اینا چی بود؟
داستانای عامیانه، داستانای مربوط به اساطیرمون، داستانای افسانه‌ای.
آیا این داستانا الان ثبت شده یا اینکه نه، یا همچنان سینه به سینه منتقل
میشه؟ بله، مثلا ما داستانای شامیرام رو داریم، یا داستانای هایگوبل که میگم از حتی صده های هفتم پیش از میلاد مسیح آشوقا اینا رو بازخوانی میکردن با شعرهای خودشون. چون ببینین از صده هفتم پیش از میلاد مسیح شروع میکنن همراهی آواز و شعر در کنار تولید صوت و موسیقی. قبلا شعر و آواز نداشته، از این صده دیگه یه روال خاصی رو طی میکنه این فرهنگ عاشوقی. و من حالا محض توضیح بیشتر اینم خدمتتون عرض کنم که یه دوره‌ای، یعنی بعد اینکه مسیحیت میشه دین رسمی ارمنستان، از قرن پنجم به بعد، به خصوص قرن ششم و هفتم میلادی، موقعی که حکومت ساسانی توی ایران جریان داشته، خسرو پرویز ساسانی از موسیقیدانای ارمنی دعوت میکرد بیان تیسفون و یاد بدن اونجا موسیقی ها رو به موسیقی دانای درباری. چون این منظورم اینه که حتی از مرزهای ارمنستان هم این صادر میشه، فراتر میره.
بسیار خوب، ما در قسمت‌های مختلف در مورد عاشقا صحبت کردیم، در مناطق مختلف، در آرزن خدمت آذربایجان صحبت کردیم، در شمار صحبت کردیم، و خیلی این داستان جالبه و میدونی که اغلب نوازنده عاشق برای ما نواختن و خیلی جذاب و جالب بوده، حکایت های مختلف و غیره. برای خود من این داستان عاشق ها رو در ارمنستان نمیدونستم و اینجا یک مطلبی رو میخونم تحت عنوان اعطای لقب عاشقی. خب اینم من میتونم بپرسم از در واقع راهنمای موزه برای شما که چطوری این در واقع این لقب رو اعطا میکردم.
خب من خدمتتون عرض کنم که اون موقع همینطوری هر کسی نمیتونست عنوان عاشق رو برای خودش داشته باشه. درست اون موقع نه دانشگاهی بود نه آموزشگاه خاصی، ولی بالاخره یه دوره هایی رو باید طی میکردن. مثال عرض میکنم، کسی که امروز تصمیم میگرفت پدر مادرش عاشق بشه فرزندشون، معمولا هم بچه های پسر، ولی ما عاشق های خانم هم داشتیم، مثلا از 13-14 سالگی همراه با یه عاشق خیلی مجرب مسافرت میکرد به این طرف اون طرف شهرهای مختلف، سعی میکرد اون بدیه سرایی، اون نوازندگیش رو از ایشون فرا بگیره، یاد بگیره. بعد بعدش حالا اون آشوقی که معلمشون بود، آموزگارشون بود، میدید که ایشون به مرحله‌ای رسیدن که دیگه میتونن خودشون تنهایی این عنوان رو داشته باشن، میفرستادنشون توی کلیسای گارابت تو منطقه داران تو ارمنستان، یه عبادتگاه اونجا، و بر اساس داستانهای عامیانه اینطوری بود که اونجا مثل یک معجزه‌ای براشون رخ میداد. میگفتن که، یعنی این تو حتی نوشته شده توی بایوگرافی بعضی از آشوغای قدیمی جلفایی، این مسافرت مثل یه حالت زیارتی داشت. میرفتن به اون کلیسا، میرفتن به اون عبادتگاه وانک، عبادتگاه بزرگ، شب رو اونجا سپری میکردن و این تارشون رو یا وسیله موسیقیشون رو تو اون کلیسا میگذاشتن و فرداش که بلند میشدن با اون دعاها و عبادتهایی که قبلش انجام میشدن سازشون کوک شده بود. یعنی دیگه بعدشون انگار که رخصت انجام آشوغی رو، رخصت داشتن این شغل رو پیدا میکردن.
من اینو نمیدونستم، مثلا خودم هم شوکه شدم. شما میدونین که من از در واقع عاشقای مختلفی در فکر میکنم دیگه الان باید بین سراسر ایران گفتگو کردم، دیگه عاشقی نبوده که از زیر دست من رد شده باشه. خیلی واقعا برام جذابه و جالبه. و یه چیز دیگه که الان عنوان شد در واقع حضور زنها توی این حوزه، اینو من خودم هم یادم نمیاد که اصلا بهش اشاره کرده باشه یا کسی گفته باشه. بریم ببرزیم اختصاصا به این موضوع که چطوری یک خانم میتونسته عاشق باشه.
ببینین، عرض کردم اون موقع چون آشوغا مسافرت هایی که باید به جای جای شهر یا حتی بعضی موقع کشورها می داشتن به مناطق همسایه، خیلی مورد استقبال خانوما و حتی خانواده هاشون نبود، به خاطر حالا شرایط محدودیت ها و قوانین سنتی که اون موقع وجود داشت. ولی ما داشتیم بعضا خانومای نوازنده های فولکلوری به خصوص توی ارمنستان که این هنر رو فرا می گرفتن و مثل نوازنده های آقا به نوازندگی و قصه پردازی و بدیه صراحی می پرداختن.
واقعا این که اشاره کردن به این که عاشق خانوم هم داشتن برای من خیلی جذاب بود، چون همینجور که خودشون می گفتن بالاخره محدودیت هایی هم در اون زمان وجود داشته که خب خیلی از الان هم بیشتر بوده. این که سفر کنی، به جاهای مختلف بری، همش در کوچه و خیابان باشی برای اینکه صدای موسیقیت رو، صدای اون داستانی که تعریف میکنی رو به گوش آدمها برسونی، و با اون شرایط سخت سفر در اون زمان برای من خیلی جذابه که خانوم ها هم حتی کم ولی به سمت این کار میرفتن. و واقعا این جز نکته طلایی بود که من تونستم از تو این گفتگو در بیارم و واقعا خیلی برام باعث امیدواری شد. هزار میلیون توگونه نام ماه زیگام توگنم گرتم هزار میلیون توگونه نام ماه زیگام توگنم گرتم ماهو بیگو بسیار خوب. توی این بخش از موزه چند تا تابلو وجود داره که آقای شریفیان توضیحاتی در مورد کلیات تصاویری که در تابلو هست بهمون میدن، و همچنین یه سازهایی در این بخش هست که توضیحاتش رو میشنویم و خیلی توضیحات جذابیه. و یه موضوع خیلی جذابتری که بهش اشاره میشه لباسهایی هستش که ارامنه میپوشن و در این تابلو وجود داره که برامون توضیح در موردش میدن. همراهمون بمونید.
خب ما در یکی از بخش‌های موزه تصویر خیلی جذاب و زیبا داریم از خانم‌ها و آقایون و نوازنده‌هایی که به نظر میرسه به نوعی دوره گردن و البته خودشون توضیح میده، یعنی من چون تو کوچه میبینم اینا رو و دارن ساز میزنن و البته با المانهایی از مسیحیت، من ساز دهر رو میبینم، سرنا رو میبینم و یک نوع سنج میبینم و ببینیم که داستان این تابلو و این در واقع قصه این بخش چیه.
خب این که مردم تو کوچه الان دارن عروس و داماد رو همراهی میکنن به سمت عبادتگاه برای اینکه عقدشون جاری بشه، به سمت کلیسا، و کلن این سنج و زورنا یا سورنا به فارسی و دوهون که من الان صداشو در میارم گروه هایی به اسم سازاندار.
ببین صداشو در نیاوردیم، امکان داره؟
بله.
شما اینجا نوشتید دهل ارمنی، چرا دهل ارمنی؟
برای اینکه نوع موسیقیایی که گروه های سازاندار ارمنی توی عروسی ها می زدن فرق می کرد با مثلا موسیقیایی که همین گروه برای اقوام لور تو عروسی هاشون می زدن.
چه فرقی می کرد؟
نوع موسیقی ها، زبانشون، نحوه موسیقی ارمنی فرق می کنه با موسیقی اقوام.
آیا در ساخت ساز ما تغییری داشتیم؟
نه، توی دهل و سنج زورنا چرا؟ ولی توی سنج و دهل نه خیلی.
آها، اینجا باز ما نواره داریم که تو خوب خیلی از فرهنگ ایرانی وجود داره، تو قشقایی ها وجود داره و الاخر.
ببینین این الان عکس یه عروسیه، دارن عروس خانم رو مشایر همراهی میکنن که برن کلیسا با همین ساز که دارن اون رقص فولکلوری.
لباسشون یکم شبیه قشقایی ها نیست؟
لباس سنتی ارمنیه.
خیلی خیلی تعصب داره. ببین یکم شبیه بعد نمیذاره ما.
ببین الان براتون بگم مثلا توی عکس حالا خیلی
البته راست میگه متفاوت هستش، من کلی گفتم.
این کمربندی که میبینیم به اسم کامار، ما کمربند نقره‌ای که این خانومای ارمنی باید داشتن توی جلفای نو، و حتی ثروتمندا کمربنداشون فرق میکرد از مثلا خانواده های معمولی. خب یا این تاج و نحوه پوششی که باز میان ایران باز یه شکل دیگه لباساشون یه تغییراتی میکنه، ولی بیسش همون لباسای سنتی خودمونه که توی مناطق ارمنی‌نشین استفاده میشد.
بسیار خوب.
این رو هم اضافه کنم که حتی شهر به شهر مناطق ارمنستان لباسای سنتیشون با اون یکی یکم تغییر داشت.
بسیار خوب.
خیلی هم عالی، توضیحات خیلی جذابی شنیدیم. بریم به یه بخش دیگه از موزه که آقای شریفیان اول در مورد سازهایی که در اون بخش هست توضیح میدن، یعنی بیشتر به همون میگن که سازهایی که مشترک هستش در موسیقی ارامنه مثل فلوت یا مثلا توی سازهای ایرانی عود و خیلی سازهای دیگه‌ای که سازهای مختص ارامنه نیست، مثال میزنن که چه سازهایی از این قبیل وجود داره و خب اینا رو که همه میشناسیم، ولی میبرنمون سمت یک سازی که به نظرم من چیزی نگم، بریم توضیحش رو از زبان خودشون بشنویم.
حالا یک بخش دیگه هم این سالن داره که به نوعی بخش امروزی موزه هست که من سازهایی مثل فلوت کلاویه دار، ساکسیفون و گارمون و کلارینت و یا هم قرنه و در واقع آره و خیلی از سازهای دیگه میبینم. خب اینا مربوط به موسیقی معاصرشون هست و میتونید خودتون دنبال کنید و میدونید که خیلی فعالن و میدونید که یکی از معروف‌ترین رهبرهای کور در همین شرایط فعلی ایران هم به هر حال از ارامنه هستن و در یک جای دیگه هم من کمونچه، انواع ویالون، عود و در واقع قانون و خیلی از سازهای دیگه هم میبینم. ولی یه ساز جذاب اینجا هست که در واقع مرکز این نمایشگاه قرار داره، این موزه قرار داره. در مورد این ساز لطفا به من توضیح بدید.
خواهش می‌کنم. خب این میوزیک باکس یا همون جعبه موسیقیه. ما انواع خیلی کوچکترش رو تو خونه ها مامان بزرگا با بزرگای ما داشتن که کوکش میکردن موسیقی میزن. ساز و کارش تقریبا مثل پیانوست، یعنی حالت چکشی که داره، ولی این یکی مثل همون پلیرایی که ما دستگاه های صوتی که ما مثلا موزیک میذاشتیم، حالا الان که نه دیگه گوشی و خیلی
پیشرفته تر شده که چه بازیه فکر کنم میچرخونن.
بله دقیقاً 30 تا موزیک این داخلشه، 30 تا آهنگ قبلا براش. ببینین اون حالت پیانولا داره، برجستگیایی که داره از طریق این وقتی کوک میکردن، حرکتی که داشته، حرکت مکانیکی اون نوارا حرکت میکردن و یه حالت چکشون صدا اون موسیقی نوارا.
در واقع نوازنده نقشی نداشته و اون طبق تنظیماتی که قبلا رخ داده با چرخاندن احتمالاً یک دسته، آره این در واقع ساز به صدا در میومده.
در این بخش آقای شریفیان از مهمانمون خواستن که یه توضیحاتی در مورد جشن کریسمس، عید پاک و سال نو بهمون بدن، در مورد تاریخاش بهمون بگن و در مورد جشنهایی که اون موقع برگزار میشه. بریم بشنویم توضیحات ایشون رو.
سال نو ما همون آخر ماه دیسمبر یا در واقع به تاریخ شمسی بخوام براتون بگم 10 و 11 دی ماه میشه که دیگه از روز بعد سال میلادی آغاز میشه یا اول ژانویه. سال نو مشترکه بین همه مسیحیان دنیا و همه کلان دیگه اقوامی که تاریخ میلادی رو دنبال میکنن، ولی کریسمس یا تولد مسیح کلیسای حواری ارمنستان، کلیسای مشرق زمین حواری ارمنستان، چون معادل فارسی ترجمهش همین عبارته، تاریخ واقعی مسیح رو تولدشون رو جشن میگیریم، یعنی 6 ژانویه، یعنی شب 5 ما مراسمی داریم، خانواده ها دوره هم جمع میشن، مراسم شام و مهمانی دوره همی، و از روز 6 ژانویه دیگه هم مراسم تولد مسیح و هم غسل تعمیدشون تو یک روز انجام میشه. ولی کریسمسی که کشورهای کاتولیک به خصوص جشن میگیرن 25 دیسمبر و شب 24، یعنی به تاریخ شمسی بخوام براتون بگم معمولا 4 شب 4 و 5 دی ماه تولد مسیح رو جشن میگیرن توی اون روز. توی تاریخ کریسمس تفاوتهایی وجود داره، ولی نوئل یا سال میلادی برای همه مشترک.
خب بسیار هم عالی. بریم سراغ یه چند تا ساز بادی، چون آقای شریفیان خودشون نوازنده ساز بادی هستن، سازهای بادی خیلی جذبشون میکنه و یه سری سوال در مورد چند تا ساز بادی که در اونجا وجود داشته پرسیدن. بریم با هم این توضیحات رو هم بشنویم.
ببینین نوازنده های فولکلور همه این سازها، البته این حالت نمادینه برای اینکه بگه تو این شهرها پراکندگی جمعیت نوازنده های فولکلور وجود داشته.
خب در مورد این یکی اختصاصا
نوازنده عاشوق یا نوازنده عامیانه، نوازنده فولکلور که داره این ساز رو میزنه.
اسم این ساز
رو
میدونیم؟
ما بهش میگیم همون فلوت. خب
خیلی با فلوت در رابطه فرق میکنه. بله اینم هست، اگر که امکان اینم همونه. آیا اسم خاصی برش داریم؟
این تار میزنه.
نه نه
بعد
این
دودوک.
این بهش میگین دودوک.
دودوک. و این یکی کمانچه است کنارش و خودش داره تار میزنه.
و این یکی اینم قابوز یا
همون تنبور.
تنبور. اوکی.
تنبور ما داریم. انواع دیگرش هم البته به اسامی دیگه مثلا شورانگیز اینا هم هستن، ولی این یکی تنبور.
خیلی ممنونم.
شنونده های خوب و درجه یک، ممنونم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و در کنارمون بودین. به پایان یه اپیزود دیگه از ضرب آهنگ رسیدیم. امیدوارم که از شنیدن این اپیزودم لذت برده باشین. نکات جذاب و درجه یکی از موسیقی ارامنه مطرح شد و خیلی اتفاقات جذابی افتاد، مثل اینکه متوجه شدیم که یحیی سازنده برجسته تار جز به ارامنه بودن و مجسمه‌شون در این موزه هستش. همچنین در مورد عاشق‌ها خیلی نکات جذابی گفته شد، با سازهای مختلف آشنا شدیم، در مورد اونها صحبت شد، با معماری اون زمان بیشتر آشنا شدیم، تابلوها و لباسها رو برامون توضیح دادن و کلی اطلاعات درجه یک بینمون رد و بدل شد که امیدوارم شما هم از شنیدنش لذت برده باشین. یادتون نره که ما منتظر انتقادات و پیشنهادات و نظرات تک تک شما هستیم. مرسی که ما رو میشنوین، ما رو به دوستداران موسیقی معرفی کنین تا خانواده ضرب آهنگ بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه. تشکر میکنم از آقای محسن شریفیان عزیز که با تمام مشغله‌ای که دارن ضرب آهنگ و سوینا رو فراموش نمیکنن و همه جا همراه خودشون میکنن ما رو، و همچنین تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی عزیز برای ادیت و تدوین برنامه که باعث میشن برنامه با بهترین کیفیت به گوش شما برسه، و تمام دستندرکارانی که در پشت صحنه تلاش میکنن تا ما ضرب آهنگ رو بتونیم تقدیم شما بکنیم، و مهمتر از همه ممنونم از شما که وقتتون رو با ما سپری میکنین و با ما تقسیمش میکنین. تا یه چهارشنبه موسیقایی دیگه و یه ضرب آهنگ دیگه، بدرود.